سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه‌تر محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شانگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه‌شنبه 23 شهریور ماه ایرانی برابر با 14 سپتامبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم، بسان همه شبها در طول هفته از دوشنبه تا جمعه با گزیده و چکیده ای از رسانه‌های چاپ تهران، در واقع کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات چاپ تهران که انعکاس دهنده مطالب هر روز ایران، منطقه و جهان هستند. خب چندین موضوع بر صدر رسانه‌ها به چشم می‌آمد در اوج و بر سریر و صدر آن همانا مقوله هسته‌ای و تبعیض سیاسی بین رئیسی و روحانی است که متوجه برخی روزنامه‌ها واقع شده بود که چگونه دولت رئیسی تمام‌قد کرنشی پیشه می‌کند و همین کار تعاملی رو دولت روحانی می‌خواست بکنه مورد انتقاد بود. یکی بحث اینه، بحث FATF تأثیرش بر تجارت جهانی بوده، همینطور مقوله تغییر رفتار ایرانیان در بحبوحه و بحران‌های گرانی در عرصه مصرف و همینطور بحث واکسیناسیون بوده.
هر کسانی که دو دوز واکسن کرونا رو زدن میزان مرگ و میر به شدت کاهش پیدا کرده.
مطالعات نشون میده 11 برابر شانس مرگ و میر و بستری بیمارستانش کم میشه. تهران هم همین گونه است.
برخی رؤسای بیمارستان ها بر این آمار دکتر زالی سهه میگذاشتن.
تعداد فوتیایی که در بیمارستان داشته که چیزی حدود 250 مورد بوده، تقریبا صفر بوده.
ورودی بیمارستان ما مجموع بستری های ما الان
و مطالب حاشیه‌ای دیگر از جمله بازگشت گستای دانشگاه و بالاخره تغییر سیاست خودرویی جمهوری اسلامی برای ورود خودروهای انبوه به ایران برای شکستن قیمت انحصاری خودروهای داخلی. مجموعه مطالبی بود که من الان تا 25 دقیقه سعی دارم که اینها رو به بازخوانی بنشینیم. خب خیلی مایل بودم امشب از روزنامه‌هایی که در سطوح پایین قرار دارن، یعنی با به ترتیب حروف الف با پایین قرار می‌گیرن، مثل همدلی و همشهری، از اونها شروع کنم. اما ارتباط موضوعی هست بین این روزنامه‌ها با روزنامه‌هایی که در سطوح بالا قرار دارن، مثل آرمان و یا آفتاب یزدی. یک تلاشی خواهم کرد که یک خط پیوستار موضوعی رو از همه این روزنامه‌ها استخراج کنم، چرا که به غایت بعضی وقتا عنوان روزنامه تیتر مرتبط به مثابه یک ویترین معنایی است. از این منظر من بعضا تاکید دارم که تا جای ممکن بیشتر روزنامه ها رو یک نگاهی داشته باشیم. خب من با آرمان ملی شروع می کنم که به لحاظ حروف الف هم خب اول هسته. شما می بینید قفل FATF بر تجارت خارجی عنوان اصلی این روزنامه بوده که به نقل از یک نماینده مجلس می گفت که تصمیم گیری درباره FATF منوط به لغو تحریم هاست. چکیده و مفاد این گزارش به نحوی از آنها بر این سمت بوده که علارغم که دولت رئیسی در خیلی از حوزه ها خب هر سه قوه به تعبیری یک دست شدن، نوعی همافزایی قوا بین سه قوه به اضافه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش، این احتمال روزنامه آرمان ملی میداد که در واقع ابزار بهتری در دست دولت آقای رئیسی است برای تصویب نهایی FATF، همان ماده واحده ای که عملا برای ورود و خروج پول یا مقاله پولشویی رو برای جمهوری اسلامی تا حدودی تعدیل میکند و راحت تر میکند، حتی اگر رفع تحریم هم صورت بگیره. اگر FATF به تعبیری مصوب نشود، کماکان جمهوری اسلامی در فروش کالا نفت یا هر چیزی دیگری و دریافت پول با مشکل مواجه خواهد بود که کماکان این موضوع در حاله از ابهام هستش. چکیده کلی روزنامه آرمان ملی این بوده که علارغم وجود این ظرفیت همافزایان بین سه قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اما نشانه های آشکاری از احتمال تصویب کماکان به چشم نمی خورد. خب گزارش بعدی آرمانم دوست دارم یک نگاه خیلی کوتاه بیاندازم که آقای فریدون مجلسی از دیپلمات‌های پیشین رو بر صد صفحه نشانده که البته یکی از خوشپوش‌ترین های نظام هستش که حداقل در حال کنونی تصویرش رو خیلی استفاده می‌کنن این روزنامه‌های نزدیک به اصلاحات. تصمیم عاقلانه ایران صدور قطعنامه رو منتفی کرد. در واقع به سیاست ورزی عملی دولت ها برخلاف شعارهای پیشینیشون اشاره کرده و به نحوی از آنها این گونه اذعان می کرد که دولت رئیسی علارغم این که کابینه اش ترکیب کابینه اش ضد برجامی بود، ضد دولت روحانی بود، اما در عمل و سیاست عملی امکان این که بر لبه تیغ بخواهند پای بگذارند و راه بروند برایشان وجود ندارد و بدین روی بود که البته آقای فریدون مجلسی از این کنش جدید کابینه رئیسی به عنوان یک کنش عقلانی و عاقلانه ترین راه نام برده بود.
In a last-minute deal with international inspectors, Iran has agreed to allow the IAEA nuclear watchdog to service monitoring equipment at its nuclear sites and to continue filming. The agreement was announced on Sunday following talks in Tehran between Iran's head of atomic energy and the IAEA director general.
این در حالی است که همگان آگاهید که آقای رئیسی سیاست‌های هسته‌ای و سیاست‌های خارجه بنابر گفته شخص مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران در مجامع بالادستی به تعبیری تنظیم و تهیه می‌شود. خب آفتاب اقتصادی رو می‌بینم که در یک گزارشی بسیار تکان دهنده از وضعیت اقتصادی ایران خبرهای ناخوشی می‌داد. زمستانی گران در راه است. به احتمال افزایش تورم در جامعه ایرانی اشاره میکرد و به تبیین و تحلیل آن میپرداخت. به طور مشخص معتقد بود، خب من اشاره کنم اینجا که خود تورم یک مفهوم عینی تر بخوایم اون رو دریافت کنیم به این معنای کلمه هست که عدم تناسب قدرت خرید شهروندان با حجم پولی که در دست دیگران هستش، در دست شهروندان هستش. در این بین کسانی که پولهای بادآورده بیشتر دارن طبیعتا امکان خرید بیشتر میابند و اینجا به نحوی از آنها همانا از بین رفتن اقشار متوسط و رویش اقشار فقیر بالاتر میرود و در ذیل این موضوع است که تورم حالتی جهشی تر میگیره. گزارش های رو این روزنامه اشاره میکرد به تورم های بزرگ از سال 97 اشاره شد که با شوک درمانی های پیاپی ارزی مهیب شده این ماجرا و میرود که در سال 1400 به تعبیر این روزنامه ابر تورم ها در راه باشند. گزارش بسیار مبسوطی بوده با آمار و ارقام زیاد که خب طبیعتا وقت من اجازه نمیده که بخوام بیشتر به آن بپردازم. آنچه که بایستی در رابطه با این گزارش من به طور مشخص اشاره کنم که اساسا وجود تورمی فراگیر و فزاینده و در پی آن زمستانی گران با ابر تورم هایی که پیکر عظیمی از جامعه ایرانی رو به لحاظ اقتصادی به تعبیری ضربه پذیر و آسیب پذیر میکنه. در همین رابطه مشخص روزنامه همشهری گزارشی داده که مدعی شده اصلا مدل مصرفی جامعه ایرانی تا حدود زیادی تغییر کرده. روزنامه همشهری تغییر رفتار اقتصادی ایرانیان به همین موضوع پرداخته بود که به طور مشخص چکیده این گزارش رو بخوام اشاره کنم که تغییر رفتار ایرانیان، البته من میخوام بگم خیلی هم مختص به جامعه ایرانی نیست، چرا که ایشون اشاره داشت که با توجه به بروز بحران کرونا و گسترش ویروس گستری و عصر پندمیک و حراسی که از کرونایی بودن وضعیت ایجاد شده، ایرانیان به مصرف کمتر روی آورده اند و بدین روی رفتار مصرفی جامعه ایرانی دستخوش تأخیر شده و اون اندک داشته های خیش رو سعی می کنند که به عنوان نقدینگی در خانه یا در بانک نگه دارن برای روزهای مبهم کرونایی که مشخص نیست در چه وضعیتی بشر سوق پیدا می کند. من این موضوع رو که اشاره کردم به لحاظ روانشناسی اجتماعی گزارش هایی که می خونده بودم در رسانه های خارج از ایران هم می دیدم که تا حدودی زیادی کشورهای زیادی با این معضل مواجه شده بودن. خیلی حتی خرید آنلاین شهروندان غربی تا حدودی پایین اومده بود، 13% در امریکا گزارش می خوندم، چرا که نوعی حس ناامنی برای داشته ها و نقدینگی شهروندان ایجاد کرده. مقوله پاندمی، بیکار شدن، بحران اشتغال و به هر روی مرگ زودرس، همه اینها عواملی شده که مصرف در شهروندان تا حدودی تغییر کند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر روزنامه ها. روزنامه آفتاب یزد رو میبینیم که با سه موضوع مختلف صفحه بندی شده، قابل توجه بود برای من. نخست دوست دارم که به بازگشت آقای بیژن عبدالکریمی به دانشگاه اشاره کنم. آگاهی یافتی در شبهای گذشته که آقای دکتر بیژن عبدالکریمی استاد دانشگاه آزاد بود که به خاطر مجموعه موازی سیاسی خودش، به خاطر اذعان و اشراف بر این که مدیریت سیاسی عهد پهلوی ها مدیریتی توسعه گرایانه بوده و در ستایش و تکریم رضا شاه کبیر، نکاتی رو در یکی از برنامه‌های مستقیم تلویزیونی بیان کرده بود که مورد توجه و استقبال بخش زیادی از جامعه ایرانی واقع شده بود. بسیاری از دانشجویان و جوانان تحسین کرده بودند این شجاعت و شهامتش رو.
تمدن اسلامی یک واقعیتی بود در دوران قرون 8 و به اصطلاح قرون 4 و 5 بود. بله، اما شما امروز در این دوره صحبت می‌کنید، تفاوت بزرگی وجود داره میان آنچه که شما بودید و آنچه که شما هستید. حرف من این آقای پور حسن، اگر قرار بود جامعه‌ای در مسیر انحطاط بود، چگونه جامعه‌ای بود؟ با این هیاهوها، با این لومپنت بازی و با این پوپولیسم تمدن نمیشه.
درست.
شما تمدن میخواید بدون آزادی مگه میشه؟ بدون شکوفایی استعدادها مگه میشه؟ شما یه جاهل خونه در ارشاد درست کردید، یه مش خوارج و هوازنها رو ریختید اونجا، کتاب رو خفه میکنید، حالا مدعی تمدن هم هستی. داره نابود میشه این ملت، این ملت داره نابود میشه. قراره تو این کشور اتفاق بیفته، ما نمیتونیم درار ببندیم، نمیتونیم ایران رو تبدیل به قلعه نظامی مثل کره شمالی بکنیم و بگیم میخوایم تمدن سازی بکنیم. نظر من اگر جامعه ما به نفع طبیعی پیش میرفت، یعنی یک نوع انحصارگری دینی وجود نداشت، بخشی از تلاش های روشنفکران ما رو
تا اینکه دانشگاه آزاد با صدور حکم کلنشون رو اخراج کرده بود، موجی از نارضایتی بین دانشجویان و افکار عمومی در شهر شبکه ها میدیدم ایجاد شد که شما آگاه هستید. ما در شبهای گذشته به اون پرداخته بودیم. الان ایشون رو در سکوت به تعبیر آفتابی یزد به دانشگاه پذیرفتن و ایشون بازگشت، اما مقوله سکوت رو آفتابی یزد تبیین میکرد و گلایه داشت از روابط عمومی دانشگاه آزاد که نه به برخورد به آقای بیژن عبدالکریمی توانست واکنشی اقنایی نشان دهد، نه به بازخوردی که اخراج یک استاد دانشگاه ناهمسو در جامعه ایجاد می کند روابط عمومی نتوانست به تعبیری مدیریت اطلاع رسانی به هنگام و درستی رو ارائه کند. خبرها و نظرها رو کماکان با آفتابی از من دنبال میکنم با یکی دوتا گزارش دیگر. گفتگوی بیواسطه با غرب عنوان گزارش اصلی روزنامه ی آفتابی یزد بود که به مقوله تغییر لحن مسکو بیشتر میپرداخت. من بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که وزیر خارجه اسرائیل به روسیه رفته، با لاواروف دیدار کرده. لاواروف به تعبیری حفظ امنیت اسرائیل و سیاست راهبردی روس ها دانست. آفتابی از اومد یک گزارش خیلی تحلیلی خوبی داشته، با چند تا شخصیت هم گفتگو کرده و گفته که تغییر لحن مسکو غیر قابل کتمان است.
The message to Iran must be loud and it must be clear. Iran's march towards a nuclear weapon is not only an Israeli problem, it's a problem for the entire world. I look forward to even closer cooperation between our two countries in the coming years. Thank you so much.
Уважаемые коллеги, переходим к вопросу, пожалуйста, газета Коммерсант.
We'll proceed to the Q&A, please. Коммерсант newspaper.
Добрый день, газета Коммерсант, Марианна Беленькая. У меня вопрос к министру.
I have a question to both ministers. Have you discussed Israel's...
نتیجه که میگرفت این بود که دوستی مسکو، همسویی مسکو با جمهوری اسلامی تا جایی است که در به نیروگاه های هسته‌ای برای بازرسی باز باشد. در غیر این صورت مسکو قطعا در کنار دیگر اعضای پنج کشور قرار میگیره، پنج به علاوه یک حالا قرار میگیره و هیچگاه با جمهوری اسلامی همسویی نخواهد کرد. روی دیگر این سخن، خانش دیگر این مطلب اینه که روسیه نهایتاً دوست جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران نخواهد بود و نهایتاً تابع سیاست‌گذاری های جهانی و غربی خواهد بود و غیر از این هم نیستش و به گاه لزوم چون این تغییر لحنی رو هم میده در دفاع از اسرائیل که یک هشدار آشکار بود به مردان جمهوری اسلامی. خب من آخرین گزارش آفتابی از رو اگه اجازه داشته باشم تایم رو نگاه کنم، خیلی محدوده ولی دوست داشتم به اشاره کنم. فرجام پرونده قتل عجیب که به پرونده بابک خرمدین، مقتولی که توسط پدرش مسله شده بود، میپرداخت، بسیار ابهام و تشکیک و اشکال به لحاظ حقوقی ایجاد میکرد. گویا این پدر سنگدل تنها به 10 سال حبس محکوم شده، کسی که قتلی خوفناک و هولناک رو مرتکب شده بود، پسر رو سر برید، قطعه قطعه کرد، در گوشه شهر پراکنده کرد، داماد و دختری رو پیشتر چنین کرده بود و همسرش رو به همدستی با خیش کشانده بود. همه اینها رو که آدمیان میبینند و به قول آفتابی از دیگر روزنامه ها که دستمایه حیرت هست، با جوانی مثل نوید افکاری که پرونده قتلش کاملا در مؤلفه های مشکوک و تشکیکی به سر میبرد، افکار عمومی ایران رو نسبت به حقانیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شک می اندازد که بخش های زیادی از پرونده ها می تواند تحت تأثیر نهادهای امنیتی باشد، از جمله زنده یاد نوید افکاری که خوب آگاه هستید، یادمان و سالگردش هم هست.
نمال یک گردن برای سلام کردن
حکومتی و غمگنانه زنده یاد نوید افکاری یک جراحتی جدی و جدید بر جامعه ایرانی ایجاد کرده بود. علی حال صدور حکم 10 سال زندان برای آقای اکبر خرمدین که در واقع اولین بار هست که چنین قتل‌هایی مشمول حکم قصاص نمی‌شود، دستمایه حیرت افکار عمومی شده بود. گروسی با اشاره به رایزنی‌های سازنده در تهران خواستار پاسخگویی سریع‌تر ایران به آژانس انرژی هسته‌ای هستیم. خب این از جمله موضوعاتی بود که بسیاری از روزنامه‌ها با آن پرداخته بودند و از احساس دوگانه آقای رافائل گروسی اظهار حیرت کرده بودند که چرا ایشان ضمن اینکه استقبال کرد از تمکین و پذیرش جمهوری اسلامی برای در واقع اجازه دادن بازرسی ها، همزمان احساس نگرانی کرده بود. خیلی از روزنامه ها رو می دیدم که به این موضوع پرداخته بودند. در همین رابطه مشخص جا داره که محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که نشست 4 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد وضعیت همکاری ایران با آژانس دیروز دوشنبه در وین اتریش آغاز شده که در میان آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام اعلام کرد که با توجه به پاسخگو نبودن ایران به پرسش‌های این سازمان در 2 سال گذشته و عدم اجازه دسترسی کامل به تجهیزات نظارتی بر تأسیسات هسته‌ای ایران، نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست. او خطاب به شورای حکام گفت: من کماکان به شدت نگرانم که مواد هسته‌ای در تأسیسات از پیش اعلام نشده وجود داشته و آژانس از مکان نگهداری این مواد با خبر نیست. البته در خیلی از گزارش‌ها می‌دیدم که همین مقام، وقت من به انتها رفته، همین مقام اشاره می‌کرد که تا اینجای کار در شورای حکام فعلا بیانیه محکومیتی یا قطعنامه محکومیت گونه علیه جمهوری اسلامی صادر نخواهد شد که به نحوی از آنها تا اینجای کار فعلا یک سیاست به تعبیری هویجگونه هست و نه چماقونه. تا جمهوری اسلامی رو در تایمی که تعریف کردن پیشتر اشاره کردم، بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم گلایه کرده بود که با این مدل زمان خرینی های جمهوری اسلامی قطعا جهان کنار نخواهد آمد. عملا وقت برنامه این جانب در همین مقال به پایان میرسد با دنیایی از مطالبی که من روی کامپیوترم و در برنامه‌ام نگه داشتم از درویی و دوگانگی مدیریت طالبانی ها و آغاز تبهکاری های این گروه تروریستی حاکم بر افغانستان تا مسائلی چون سیاست خودرویی جمهوری اسلامی که گویا می رود با اجازه ورود خودرو به کشور اون هژمونی و انحصار افزایش قیمت خودروهای داخل ساخته رو بشکند و بسیاری از روزنامه‌ها البته کماکان تشکیک می‌کردند و باز از شکل‌گیری وجود مافیاهای خودرو اظهار نگرانی کرده بودند. عملاً با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می‌رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.